خواهد کرد.
به ژاپن هم تونستی محصول بدید؟
بله، ما به ژاپن هم.
خیلی کار سختیه.
خیلی کار سخت.
چون قشنگ مشخص اونها
کاملا
به شدت، آره، باید یه بازار کاملا واضح و واقعی باشه.
من به همه دوستانی که تو بحث صادرات میخوان فعالیت بکنن توصیه‌ام اینه که وقتتون رو روی ژاپن شما نگذارید.
خیلی کار
دشوار. بله، یک عرقی دارن که باید محصول ژاپنی بخرن.
بله.
من شاید حدود 5-6 بار نمایشگاه ژاپن رو رفتم. توی یکی از نمایشگاه‌های دستگاه پولیش جدیدی بود، یه سکه، یک آلومینیومی کوچکترین سکه ژاپن بود، در آوردم گفتم میشه اینو برای من پولیش کنی ببینم دستگاه پولیش چقدر خوب کار میکنه.
شاکی شو؟
گفتش اصلا. گفت این پول ملی منه. گفتم آخه کارش نمیخوای بکنی، میخوای براقش بکنی. گفت نه، یه لایه از روی برداشته میشه. و حاضر نشد به قیمت اینکه دستگاه بفروشه. اینقدر برای پول کشورش احترام قائل بود. عرق خاصی دارن دستگاه‌هایی رو که خارجیه، کیفیتش بهتره، قیمتش پایین‌تره، ولی مشابه ژاپنی هست که کیفیتش به اون کیفیت نیست، قیمتش بالاتره، اون ژاپنی رو می‌خره.
یه بار خدمت دوستان میگفتیم، یه تجربه حالا داشتیم ما سفر به اونجا، میگفتیم اینا عرقشون به وطن و هموطنه، یعنی هم به شدت به سرزمینشون در واقع عرق دارن و هم به هموطنانشون. یعنی ژاپنی برای ژاپنی خیلی خیلی احترام ویژه قائل هست و هوای همدیگر هم خیلی زیاد دارن و اگر هم حتی یه خارجی رو بروشون قرار بگیره اولویت خودشونه.
دقیقاً همینطور. و خیلی منظم، خیلی تمیز،
همه چی مشخصه.
همه چی مشخص.
درست.
من هواپیما وقتی که توی توکیو نشست، یه نفر بود با این دوتا چوبایی هست که راهنمایی می‌کنه. هواپیما رد شد. این پشت هواپیما بود. من برگشتم نگاش کنم این چی کار میکنه. به دوم هواپیما تعظیم کرد و کارش تمام شده و رفت دنبال کار.
آقای دکتر اردکانی خیلی متشکرم. آقای دکتر احمد مهدوی اردکانی اینجا در این برنامه مهمان ما بودند. کلی یاد گرفتیم از شما و براتون آرزوی سلامت و موفقیت داریم. ابتدای برنامه عرض کردم، آخر برنامه عرض میکنم، هم صحبتی با افراد بزرگواری همچون جناب علی، دانشمندانی که به هر حال عمرشون رو در یه حوزه گذاشتن که خروجی مشخصی داره، واقعا موجب افتخاره. براتون آرزوی سلامت و تندرستی و البته موفقیت همچون گذشته.
خیلی متشکرم از شما و این فرصتی که در اختیار من گذاشتید که با شنوندگان محترم برنامه شما گفتگوی داشته باشم.
متشکرم. محمد حسین خلیلی از شما خیلی ممنونم. شب همگی بخیر باشه و تا فرصت دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارم بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدای تو منم، باید که از تو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیوی اقتصاد، سلام بر شما. با یکی دیگه از برنامه‌های روی خط اقتصاد با افتخار در کنار شما هستیم و خبرهایی رو هم کنارتون بررسی می‌کنیم. مدیریت مصرف سوخت با همدلی مردم. مردم باید در مدیریت مصرف سوخت کشور مشارکت فعال داشته باشند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری بشه. مدیر عامل شرکت بین‌سازی مصرف سوخت از تأمین پایدار سوخت در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت با تدابیر اتخاذ شده توسط وزیر نفت و سیاست‌های ابلاغی به واحدهای تولید و توزیع در طی این بازه زمانی که بیش از 40 روز به طول انجامید، هیچ گونه مشکلی در زمینه تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی نداشتیم و مردم با کمبود یا سختی خاصی در این زمینه مواجه نشدند. اما یه گزارشی بشنویم در این زمینه و صحبت‌های آقای محمدپور مدیر عامل شرکت بین‌سازی مصرف سوخت رو هم با هم بشنویم.
تا صحبت از جنگ میشه، ورودی جایگاه‌های سوخت صفش طولانی میشه.
چرا تا یو اتفاق میفته صف پمپ بنزین شلوغ میشه؟
شاید ملت فکر میکنن بنزین نداشته باشیم، صف تشکیل میشه به خاطر همین 4-5 لیتره. یعنی 5 تا کلا چند کیلومتر؟
تقریبا 10 کیلومتر.
یعنی الان باک چند تایی؟
باک 50 تا میگیره راحت.
15-20 تا. باک چند تایی؟
60 تایی حالا دارم من.
میخوام برم شهرستان.
صفهایی که خوراک خبری خوبی برای شبکه‌های معاند میشه. در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی به تأسیسات ذخیره‌سازی بنزین کشورمان حمله کرد. توطئه‌ای که هدف آن ایجاد اختلال در سوخت‌رسانی و هرج و مرج در میان مردم بود. حمله‌ای که نتوانست خللی در سوخت‌رسانی ایجاد کند، اما محدودیت ایجاد شد. محدودیتی که دلیل داشت.
شما شاهد این هستید که اون محدودیت ها تغییر میکنن، بهتر میشن، ولی هدف گذاری این هست که در اقصی نقاط کشور مردم وقتی مراجعه کردن به جایگاه سوخت، بدون سوخت از جایگاه خارج، بدون بنزین از جایگاه خارج نشن.
راحت شده بابت این موضوع که بنزین همیشه هست، بنزین کافی هست برد.
تو این یک سالی که دوتا جنگ و پشت سر گذاشتیم کمبودی تو بنزین بوده؟
نه.
در شرایط جنگی یک اتفاق مهم از سوی مردم در راستای صرفه‌جویی در مصرف سوخت رخ داد.
امسال خدا رو شکر تا همین فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل مدیریت مصرف و کاهش مصرف خیلی خوبی در توسط مردم اتفاق افتاده و ما امیدواریم که این مدیریت مصرف در 11 ماهه بعدی سال هم اتفاق بیفته و ما هیچ احتیاجی به واردات نداشته باشیم.
این شرایط چی میطلبه؟
همدلی.
چه جوری؟
جنگ شناختیه. واسه واقعیت ها رو ببینیم، نه اینکه فقط گوش بدیم به رسانه های بیگانه.
بحران رو باید رد کرد. اگه من 100 لیتر بنزین لازم دارم مدیریت کنم با 50 لیتر برم، اگه 20 لیتر لازم دارم با 10 لیتر برم، اگه 200 لیتر لازم دارم با 100 لیتر برم، تا حالا مشکل رفع بشه.
خلاصه این که با مدیریت در مصرف سوخت میتونیم هم به تلاشگران این صنعت در تامین سوخت کمک کنیم، هم در توزیع سوخت، سوختی که نیاز همه ما محسوب میشه.
شما شنونده روی خط اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. معاون سازمان توسعه تجارت از شناسایی و ترسیم 10 مسیر جایگزین برای تامین کالای اساسی و صادرات محصولات ایرانی در شرایط کنونی خبر داد. آقای روشنبخش گفت موافقتنامه‌های تجاری به ویژه در دوره‌های اضطرار نقش تعیین کننده ای در حفظ پایداری تجارت غیر نفتی کشور دارند، از جمله اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا. بنابراین اوراسیا به عنوان مسیر راهبردی توسعه صادرات ایران شناخته میشه. گزارشی در این زمینه با هم بشنویم.
در شرایط کنونی با محدودیت‌ها و فشارهای خارجی به کشورمان، اهمیت تنوع بخشی به مقاصد تجاری دوچندان شده. بازار اوراسیا یکی از این بازارهاست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 11 ماه سال گذشته 16% افزایش داشته. رشدی قابل توجه در یک بازار 180 میلیون نفری اوراسیا در نتیجه اجرای توافقنامه تجارت آزاد با 5 کشور عضو آن.
اوراسیا جزو معدود بازارهایی در کنار عراق و افغانستان که ما کالاهای با ارزش افزوده بیشتری بهشون میدیم. یعنی اساساً کالاهای خام و نیمه خام ازشون میگیریم که ارزش افزوده کمتری داره و کالاهایی با ارزش افزوده بیشتری به اینها میدیم.
توافقنامه تجارت آزاد ایران با این اتحادیه یکی از برگ‌های برنده تجارت خارجی کشور است. توافقی که با صرف کردن بیش از 87% کالاهای مورد مبادله کشورمان با اعضای این اتحادیه قدرت رقابت کالاهای ایرانی را افزایش داده.
امتیاز بسیار بزرگی برای تجار ما خواهد بود که بدون پرداخت حقوق گمرکی میتونن کالاشون رو به 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارسال بکنن.
ما در بازارهای اوراسیا در بعضی از کشورهاشون افزایش 100% صادراتمون رو میتونیم داشته باشیم و در بعضی از کشورها تا 5 برابر میتونیم صادراتمون افزایش بدیم.
از منظر لوجستیکی ایران میتواند با تکیه بر مسیرهای زمینی و ریلی و اتصال به کریدورهای منطقه‌ای بخشی از محدودیت‌های ناشی از تهدید و فشار بر بنادر جنوبی را جبران کند.
مسیرمون رو از آسیای میانه به سمت چین از 2 مسیر ریلی تعریف کردیم، داریم کارش رو انجام میدیم. مسیرهای شمالیمون از مسیر دریای خزر و هم از مسیر مرزایی که وجود داره داریم کالا به اصطلاح مناطق مختلف آسیا مرکزی با تمرکز بر اوراسیا میدیم.
در واقع اوراسیا برای اقتصاد ایران فقط یک بازار جایگزین نیست، بلکه یک مسیر راهبردی برای توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش ریسک تجاری و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه است. نگاه ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی در تجارت خارجی کشورمان.
۵۸ روز از کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز گذشته و قیمت نفت همچنان بالای $100. جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه ایران 3 نتیجه زودهنگام اقتصادی از جمله افزایش قیمت انرژی، بی‌ثباتی بازارها و فشار بر معیشت مردم جهان در پی داشته، چه در آمریکا که شروع کننده جنگ و چه در اقصی نقاط دیگر جهان. گزارشی در این زمینه تقدیم شما. The New York Times polling
average shows that 58% of Americans. نتایج نظرسنجی نیویورک تایمز نشان می‌دهد 58% آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ ناراضی هستند. رکورد جدیدی که بخش قابل توجهی از آن به خاطر نگرانی‌های اقتصادی است.
یک جنگ و 3 نتیجه زود هنگام اقتصادی: افزایش قیمت انرژی، بی‌ثباتی بازارها و فشار بر معیشت مردم جهان، چه در آمریکا که شروع کننده جنگ تحمیلی علیه ایران است. Whether political operatives like it or not,
like voters are locked in, right? سیاستمداران چه خوششون بیاد چه نیاد، مردم گیر افتادن و نهایت درد رو حس میکنن، چون در پمپ بنزین پول بیشتری میدن، تعطیلات تابستونیشون لغو شده و حتی نمیتونن برای شام خانوادهشون رو بیرون ببرن.
و چه در اقصی نقاط دیگر جهان. 58 روز از کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز گذشته و قیمت نفت همچنان بالای $100 است. بالا رفتن قیمت سوخت حالا آژانس بین‌المللی انرژی را بران داشته تا 10 اقدام فوری به کشورها پیشنهاد دهد. از جمله دورکاری مشاغل، استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی، محدودیت تردد خودروها و حتی جایگزینی روش‌های پخت و پز. چرا که هرگاه قیمت نفت بالا رود، با فاصله اندکی مواد غذایی هم در سراسر دنیا گران می شود. به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل و کودهای کشاورزی و شیمیایی. افزایش قیمتی که بر دارو هم همان اثر را دارد. از زمان شروع جنگ تحمیلی علیه ایران، داروهای رایج مانند مسکنها در برخی کشورها تا 30% گرانتر شده و حتی برخی اقلام با کمبود مواجه شدند. در حالی که رویترز از کاهش 1 میلیارد دلاری درآمد 3 شرکت نفتی بزرگ آمریکایی خبر داده، ایران علی‌رغم محاصره دریایی آمریکا نفتش را می‌فروشد و تجارتش در جریان است. طبق داده‌های مؤسسه کپلر که در زمینه رادیویی کشتی‌ها فعالیت می‌کند، ایران در نیمه نخست آوریل نزدیک به 11 میلیون بشکه نفت به چین ارسال کرده. و آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات از بازندگان بزرگ این جنگ در کنار آمریکا بودند.
امارات از یک طرف هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفت و از طرف دیگر مدل اقتصادی دبی که بر پایه امنیت و ثبات بود در هم شکست. مدلی که شعارش این بود: به اینجا بیایید و مالیاتی پرداخت نکنید و در امنیت کامل باشید، اما دیگر از آن امنیت خبری نیست.
و این صورت حساب جنگی است که آمریکا و رژیم صهیونی به جهان تحمیل کردند.
ممنون از اینکه شرمنده روی خط اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. رئیس جمهور گفت مردم با حضور در صحنه چهره جدیدی از ایران مقتدر رو به نمایش گذاشتند. آقای پزشکیان گفت تولید و چرخش صنعت کشور با همراهی مردم امکان پذیره. وی تاکید کرد مردم با حضور در صحنه چهره جدیدی از ایران مقتدر رو به نمایش گذاشتند. دشمن فکر میکرد با حمله به زیرساخت‌های انرژی کشور میتونه در بین مردم تفرقه ایجاد کنه. صرفه‌جویی در مصرف انرژی تنها راه حل خونسا کردن این تفرقه دشمنه. در این زمینه گزارشی رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و من نست الا من عند الله العزیز الحکیم.
تو این روز و شبا صحبت هست؟ صحبت از ایرانه، عزت ایران،
ایثار مقاومت،
یک پارچگی همه امت،
همبستگی. صحبت از اتحاد ملت هست.
یا علی یا علی یا علی.
یک پویشی رو افتاد تو این شرایط جنگی.
جان فدا رو میگیم.
شما شرکت کرد؟ بله شرکت کردم.
خانوادگی
همگی؟
همگی.
ماشاءالله. چرا؟
وظیفه.
تا لحظه ضبط این گزارش 30 میلیون جان فدا در این پویش ثبت نام کردن.
شما جزو این 30 میلیون هستی؟
بله.
الان جزو یعنی 30 میلیون هستی؟
بله حتما.
الان کشور به یک کمک دیگه هم نیاز داره. شما حاضرید کمک؟
هر چیزی باشه که در توانم باشه حتما.
نباشه چی؟
دیگه از جون مهمتر، از جونم دارم میذارم، هر چی باشه هست.
برای کشور هست.
این چیه؟
این لامپ.
لامپ چند واتی؟
فکر کنم 100 یعنی
25.
25.
25. 30 میلیون جان فدا داریم، 33 میلیون مشترک برق. تو هر خانواده ای که الان مثلا میگیم تقریبا به اندازه اون 33 میلیون هست، دو تا اینا رو خاموش کنیم میشه
25 50 50.
30 میلیون ضرب در 50 بود.
نمیدونم
ریاضیم صحیح که چند میشه.
1500 مگاوات میشه.
اندازه مصرف برق
میشه 1.5 برابر نیروگاه اتمی بوشهر و معادل مصرف برق شهرستان بشه.
اگر که با خاموش کردن دو تا این اتفاق میفته، ما 4 تا رو خاموش میکنیم.
رعایت یعنی به خودمون برمیگرده که حالا هوا گرمتر بشه، این مصرف اگه بیاد پایین سر میتونیم مدیریت کنیم.
بعد هممون کمک کنیم، دست به دست هم بدیم، مصرف بهینه داشته باشیم، فشار نیاد، بالاخره مصرف انرژی کنترل بشه.
اینا زیرساخت ما رو زدن، ما رو در محاصره قرار میدن تا مردم ناراضی بشن و این رضایتی که الان وجود داره تبدیل به نارضایتی بشه. چطوری میتونیم جلوش بایستیم؟ این که ما اون زمینه هایی که اونا فکر میکنن باعث نارضایتی رو مردم اجازه ندن اصلا به وجود بیاد. تولید ما، گازش، برقش، انرژیش نباید قطع بشه. کی این اتفاق میفته؟ وقتی ما مصرفمون رو بتونیم در خونه ها و در جاهایی که تفریحی کنترل کنیم.
این کمکی که میکنی با هم دیگه نشان از چی؟
اتحاد و انسجام ملی.
با صرفه‌جویی در مصرف برق، در مصرف گاز صرفه‌جویی میشه. با صرفه‌جویی در مصرف گاز در بحث انرژی کمک میکنیم. یعنی چی؟ یعنی با صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز میتونیم بحث ناترازی کشورمون رو رفع کنیم.
خیلی ممنون از اینکه روی خط اقتصاد رو شنیدید. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه علت برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت، و حالا باید.
سلام، اینجا رادیو اقتصاده و شما دارین مجموعه برنامه رادیویی رو میشنوین که با موضوع مدیریت کسب و کار در زمان بحران تهیه و تولید شده. توی قسمت‌های قبلی درباره چند قدم مهم برای مدیریت کسب و کار توی شرایط بحرانی حرف زدیم. گفتیم اول از همه باید آرامشمون رو حفظ کنیم، چون تصمیم‌های عجولانه معمولاً اوضاع رو بدتر می‌کنن. بعدم درباره این صحبت کردیم که چقدر مهمه با تیممون صادق باشیم تا فضای شایعه و بی‌اعتمادی داخل مجموعه شکل نگیره. اما امروز می‌خوایم درباره یکی از مهمترین موضوعات توی زمان بحران حرف بزنیم. موضوعی که خیلی وقتا سرنوشت یک کسب و کار رو مشخص می‌کنه. قسمت چهارم، مدیریت پول در زمان بحران. واقعیت اینه که توی دوره‌های بحرانی تقریباً همه کسب و کارها با فشار مالی روبرو میشن. ممکنه فروش کمتر بشه، پرداخت مشتری‌ها دیرتر انجام بشه، یا بعضی از هزینه‌ها یه دفعه بیشتر بشن یا غیر قابل پیش‌بینی باشن. توی چنین شرایطی مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که خیلی دقیق‌تر از قبل حواسمون به جریان نقدینگی پول باشه. خیلی از کسب و کارها توی شرایط عادی زیاد به جریان نقدی توجه نمی کنن. خب فروش انجام میشه، پول میاد، هزینه ها هم پرداخت میشه و کارم جلو میره. ولی وقتی بحران شروع میشه، همین موضوع تبدیل میشه به یکی از حساس ترین بخش های مدیریت کسب و کار. اولین قدم اینه که خیلی شفاف بدونیم چقدر پول در اختیار داریم. یعنی موجودی واقعی کسب و کار چقدره و قراره توی هفته ها یا ماه های آینده چه میزان هزینه یا هزینه هایی داشته باشیم. بعضی مدیرها فقط به فروش فکر میکنن، در حالی که توی بحران مهمتر از فروش نقدینگیه. ممکنه فروش ثبت شده باشه اما پولش هنوز وارد حساب نشده باشه. برای همین یکی از کارهای مهم اینه که یه تصویر دقیق از ورودی و خروجی های پول داشته باشیم. بدونیم چه پولی قراره وارد بشه و چه هزینه هایی حتماً باید پرداخت بشه و انجام بشه. قدم بعدی اینه که هزینه ها رو دوباره بررسی کنیم. نه با این نگاه که همه چیز رو یه دفعه قطع کنیم. با یه سوال ساده، کدوم هزینه ها واقعاً ضروری هن و کدوم ها میتونن موقتاً کمتر بشن یا عقب بیفتن؟ توی خیلی از کسب و کارها وقتی هزینه ها دقیق بررسی میشن، مشخص میشه که بعضی مخارج اونقدر هم انگار ضروری نیستن. مثلا بعضی خریدا، بعضی قراردادها یا بعضی هزینه های جانبی که توی شرایط عادی مشکلی ایجاد نمی کردن، توی دوره بحران میتونن فشار مالی ایجاد کنن. از طرف دیگه مدیریت پول فقط به کم کردن هزینه ها خلاصه نمیشه. گاهی لازمه درباره زمانبندی پرداخت‌ها هم هوشمندانه تر عمل کنیم. مثلا ممکنه بشه با بعضی تأمین کننده ها صحبت کرد و زمان پرداخت رو یکم عقب‌تر انداخت، یا با مشتری هایی که بدهی دارن مذاکره کرد تا پرداختاشون رو سریع‌تر انجام بدن. خیلی وقتا همین گفتگوهای ساده میتونه فشار نقدینگی رو کمتر کنه، چون توی شرایط سخت خیلی از طرفهای تجاری هم شرایط مشابهی رو دارن تجربه میکنن و معمولاً گفتگوی صادقانه باعث میشه که امکان همکاری بیشتر بشه. نکته نکته مهم دیگه اینه که توی بحران بهتر تصمیم‌های مالی با احتیاط بیشتری گرفته بشه. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، خریدهای پرهزینه یا تعهدهای مالی سنگین شاید بهتر باشه تا زمانی که شرایط باثبات‌تر بشه یه کمی به تعویق بیفتن. در واقع توی چنین دوره‌هایی هدف اصلی اینه که کسب و کار زنده و پایدار بمونه. بعضی وقتها همین حفظ پایداری مهمتر از رشد سریع یا حتی گسترش فعالیتمونه. یه نگاه ساده میگه بحران یعنی کمبود منابع، ولی یه نگاه مدیریتی میگه بحران یعنی دوره‌ای که باید منابع رو هوشمندانه تر مدیریت کرد. خیلی از کسب و کارهایی که تونستن از بحران‌ها عبور کنن دقیقا همین کارو کردن، یعنی جریان پول رو دقیق‌تر زیر نظر گرفتن، هزینه‌ها رو اولویت بندی کردن و تصمیم‌های مالی رو هم با دقت بیشتری گرفتن. پس اگه بخوایم حرفای امروز رو خیلی خلاصه جمع‌بندی کنیم، میتونیم بگیم در زمان بحران مدیریت پول فقط یه کار حسابداری نیست، یه مهارت حیاتی برای بقا و ادامه مسیر کسب و کاره. دونستن اینکه چه مقدار پول در اختیار داریم، کجا باید هزینه کنیم و کجا باید کمی محتاط‌تر باشیم میتونه تفاوت بزرگی توی عبور از یه دوره سخت یا بحرانی رو ایجاد کنه. توی قسمت بعدی درباره موضوع مهم دیگه‌ای می‌خوایم صحبت کنیم، اینکه چطور روی مشتری‌ها تمرکز کنیم و ارتباطمون با بازار رو حفظ کنیم. برای همه مردم سرزمینم آرزوی آرامش، سلامتی، موفقیت و روزهای روشن‌تر رو دارم. من مصطفی توحیدی هستم. ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
خب شنونده ویژه برنامه خورشید ایران بودید، کاری که به همت بچه های رادیو ایران و مرکز خراسان رضوی بود. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. از همراهی شما عزیزانم تا بدین لحظه سپاسگزارم و امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. از محضرتون خدافظی میکنم و دعوت میکنم البته در ادامه هم همراه همکارانم در نوبت بعدی باشید. خدایا رو نگهدارتون.